در منطقه و سکو قرار دادن توافق با عربستان برای در پیش گرفتن خط مشی سیاسی و دیپلماسی، اون هم با هدف حل بحران‌های منطقه‌ای هستش. از سوی دیگه هم تلاش می‌کنه که شراکت خودش رو با روسیه رو در سطوح مختلف با سرعت بیشتری تقویت بکنه. جواب آبش از شما بفرمایید، تقویت روابط با روسیه چطور توسط کاخ سفید رصد میشه و دیدگاهشون چیه؟
ببینیم، خب اولا که روابط کشورها بر اساس منافع ملی اونها تعیین میشه. امروز منافع ملی ایران و روسیه، منافع استراتژیک ایران و روسیه در یک راستا قرار گرفته و من میتونم بگم که این ایالات متحده بوده که با سیاست های خودش ایران و روسیه رو در یک شرایطی قرار داده که منافع ملی مشترکشون و منافع استراتژیکشون مبنی بر مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و سیاست‌های ایالات متحده هست. خب از یک طرف دیگه ما یک جریانی داریم که امروزه بسیار شدت گرفته و اون جریان چند قطبی شدن جهان هست. یعنی دیگه بسیاری از کشورهای جهان اون شرایط تک قطبی که در اون آمریکا سیطره کامل در جهان رو داشت دیگه قبول ندارن، چون آمریکا از اون شرایط به جای اینکه برای گسترش صلح و امنیت جهانی بهره ببره، برای گسترش نفوذ خودش و سلطه خودش بر دیگر کشورها استفاده کرد. و خب در این شرایط خب بعضی از کشورها به این فکر افتادن، مثلا تو منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که یا باید مجبور بشن در آینده همراه یکی از این قطبای جهانی باشن یا باید حالت بی‌طرفانه داشته باشن. خب ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه ترجیح دادن که اینجا حالت نسبتاً بی‌طرفانه رو داشته باشن، علی‌رغم اینکه ایران روابط خوبی با چین و روسیه داره، عربستان هم روابط خوبی با آمریکا داره، ولی خب ترجیح میدن که اینجا مستقل باشن. و این آشتی کنونی که ما اخیراً مشاهده میکنیم یکی از اصلی ترین دلایلش این هست که کشورهای منطقه ما به فکر این هستن که برای خودشون یک استقلال از چند قطبی جهانی داشته باشن و اینطور نباشه که اون چند قطبی که به زودی که در حال شکل گیری هست روی اینها تأثیر بذاره. طبیعتاً اینجا رابطه ایران و روسیه، رابطه اقتصادی ایران و روسیه به نفع هر دو کشور هست. اینکه ایران بیاد مسیر رو باز کنه برای اینکه روسیه بتونه راه آهنش رو، یعنی اصلا پیترزبورگ در خلیج فنلاند اون راه آهن رو متصل بکنه به خلیج فارس در جنوب ایران، خب این هم برای روسیه منفعت داره هم برای ایران. خب طبیعتا وقتی که این مزیت اقتصادی هست چرا ایران از این مزیت استفاده نکنه؟ ایران حتی امروز با چینی ها در حال مذاکره هست که خط راه ابریشم که به صورت سنتی از ایران عبور میکرد، خب دوباره از ایران عبور بکنه. عملا به این شکل ایران تبدیل میشه به هاب تجارت جهانی. اگر شما به نقشه هایی که درباره مسیرهای ریلی و جاده‌ای که داره احداث میشه یا حتی احداث شده بعضیش نگاه بکنیم، میبینیم که عملا امروزه آسیا میانه، شرق آسیا، جنوب آسیا، روسیه و شمال اروپا همه میتونن به هم دیگه و غرب اروپا همه میتونن از کانال ایران به هم متصل بشن. اگر این امر محقق بشه عملا ایران نیازی به حتی فروش نفت نداره. فراموش نکنیم که به صورت تاریخی درآمد ایران همیشه از عوارضی بود که از بابت بابت تجارت، عوارض تجارت و مسیر جاده ابریشم دریافت میکرده. قبل از اینکه اصلا نفت اکتشاف بشه، درآمد اصلی ایران این کاروان هایی که از ایران عبور میکردن، خب عوارض میگرفت ایران و اقتدار ایران بر همون اساس بود و کم کم
طبقا الان با این اتفاقات ایران... که داره میفته به نوعی ما میتونیم وابستگیمون رو به نفت کاهش بدیم.
بله بله، ما الان در واقع این تحریم ها هم موجب این شده که ما وابستگیمون به نفت کاهش پیدا بکنه. ما الان صادراتمون بیشتر صادرات پتروشیمی هست تا صادرات نفت، و خب عملا این اتفاق شاید اگر تحریم ها نبود اتفاق نمی افتاد. ما اگر مجبور نبودیم که صادراتمون رو متنوع بکنیم و به جای اینکه نفت خام صادر کنیم که محصولات پتروشیمی صادر بکنیم، شاید به این مسیر نمی رفتیم. الان ما بیشتر درآمدمون از صادرات پتروشیمیه نه از صادرات نفت خام.
بله آقای آبشار، شما اشاره فرمودید که جهان داره به سمت چند قطبی شدن میره و خب نگرانی های جدیدی در این مسیر برای آمریکایی ها ایجاد کرده. بفرمایید که رویکرد و واکنش کاخ سفید به این اتفاق چند قطبی شدن چی هستش، در حالا هم حوزه های دفاعی و هم حوزه های اقتصادی.
ببینیم، من اجازه بدین از این محور این مسئله رو مطرح بکنم. ایالات متحده طبق گفته ترامپ 7500 میلیارد دلار هزینه کرد برای اینکه در منطقه غرب آسیا بتونه تسلط داشته باشه، و در نهایت رئیس جمهور آمریکا مجبور شد با چراغ خاموش هواپیماش در تاریکی شب در پایگاه آمریکایی در عراق فرود بیاد. یعنی عملا حتی جرأت نداشتن چراغ هواپیماشون رو روشن کنن. این خودش نشون میده که چه وضعیتی ایالات متحده در این منطقه باهاش مواجه هست. این همه هزینه کردن. اگر احیانا فرض کنید که بعضی فکر میکنن که بحث فقط منابع خوددادی هست که در این منطقه هست، یعنی بحث مثلا نفت هست یا منابع معدنی که در افغانستان بوده یا غیره، اصلا اینا رو جمع بکنیم 7500 میلیارد دلار شاید اصلا نشن. عملا هدف آمریکا تسلط بر مسیرهای تجارت جهانی در این منطقه بود. ما سالها با آمریکا مبارزه کردیم و عملا موفق شدیم که این مسیرها رو در کنترل خودمون و متحدینمون قرار بدیم، و امروزه آمریکا ناراحتیش از ایران بابت همین مسئله هست. یعنی این مسیرها که چیز حدود سالانه 80000 میلیارد دلار تجارت توی این مسیرها رد و بدل میشه، داره میفته دست ایران و متحدین ایران.
بله خیلی متشکرم جناب آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون باشه. نظرسنجی امروز برنامه رویداد این هستش: به اعتقاد شما چانه زنی مصوبه کنکوری ها در مجلس آیا به نفع سیستم آموزشی کشور است؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. دوازده چهار رقم پایانی 6582 ایشون گزینه یک رو انتخاب کردن. صفر 935 چهار رقم پایانی 8826 ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. صف 914 3178 گزینه 2 را انتخاب کردم. اما بریم سراغ موضوع سوم برنامه رویداد امروز. دبیر کل سازمان ملل در پایان نشست گروه هفت در ژاپن به این اذعان کردن که باید که شورای امنیت اصلاح بشه. حتما در ادامه برنامه رویداد در خصوص این موضوع گفتگو خواهیم داشت با کارشناسان برنامه، اما موضوعی که میخواییم الان بهش بپردازیم بحث لایحه برنامه هفتم هستش که در دولت تصویب شده و دولت برای حل مسائل اصلی کشور در 5 سال آینده راهکارهاش رو در این برنامه ارائه داده. آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی، عضو شورای پول و اعتبار، پشت خط ارتباطی ما هستن. جا مرحبا، سلام بر شما.
سلام بر شما، همچنین عرض سلام و ادب دارم پیشگاه ملت بزرگ ایران، شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای مرحبا. مهمترین ویژگی هایی که توی این برنامه هستش بحث مسئله محوریش هستش، یکی مردم پایه بودن اقتصاد هستش و یکی هم همافزایی قوای سگانه. به نظر میاد که مهمترین ویژگی هایی هستش که در این برنامه بهشون اشاره شده. شما بفرمایید برنامه هفتم مشخصا چه چشم‌اندازی رو برای ایران ترسیم میکنه؟
خب ببینید، بحث توسعه کشور از دیرباز، مخصوصا بعد از اتمام جنگ، معمولا جنگ تحمیلی، بعد از اتمام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، در دستور کار دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد و دولت‌های مختلفی الگوهای متفاوتی رو برای دستیابی به توسعه در پیش گرفتن. ما هم برنامه‌های 5 ساله رو داشتیم و داریم که فعلا 6 برنامه به اتمام رسیده، همچنین سند چشم‌انداز رو داشتیم. تمام اینها برنامه‌هایی بود که دورنماهایی رو برای توسعه کشور و دستیابی به کشور به قله‌های از علم، صنعت، تکنولوژی و مسائل مانند این، سطح رفاه و مسائل مانند این ترسیم می‌شد و معمولاً. اما آنچه که شاهد هستیم می‌شود گفت که شاید از این اعتبار، از این جمله من استفاده بکنم، خیلی کمی تند باشه، ولی به هر حال ما ناکام بودیم معمولا در دستیابی به اهداف برنامه ها و خیلی برنامه مدار در سالهای گذشته حرکت نکردیم. یکی از دلایل این بود که برنامه ها منطبق و مطابق با واقعیت ها طراحی نمی شدند، یا آرمانگرایانه بودند، یا مسائل مهم کشور
در اونها نادیده گرفته شد.
بله، در اونها نادیده گرفته می شد و صرفا به یک بررسی تحلیلی و کیفی از و ترسیم یک چشم‌انداز کیفی از آینده کشور بسنده می شد و به همین دلیل وقتی به مرحله اجرا می رسید یک نوع سردرگمی در دستگاه اجرایی رو ما شاهد بودیم. به هر حال سند برنامه سندی است که بالادستی محسوب میشه. در مجلس شورای اسلامی هم تمام قوانینی که مجلس تصویب میکنه باید منطبق با چند تا سند بالادستی مانند قانون اساسی، همین برنامه های 5 ساله، برنامه چشم انداز یا برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از مقام معظم رهبری باید منطبق باشه و تا الان هم این رعایت میشده. اما یکی از دلایلی که بنده شخصا فکر میکنم ما ناکام بودیم در دستیابی کامل به اهداف برنامه ها، کیفی بودن اونها و ترسیم دیدگاه های آرمانگرایانه و کیفی است. اگر برنامه هفتم تلاش شده که برنامه مسئله محور طراحی بشه، یعنی ما موضوعات مختلفی رو به عنوان مسئله، حالا نه الزاما مشکل، مسئله ای که باید حل بکنیم و براش راه حل پیدا بکنیم طراحی بشه، مطرح بشه و بعد راهکارهای لازم برای اون رو ما ترسیم بکنیم. بر همین اساس خب این برنامه در محورهای متفاوت و مختلفی طراحی شده، فعلا دولت محترم به تصویب رسونده و در کمیسیون تلفیق برنامه که در هفته های آتی انشاءالله در مجلس تشکیل خواهد شد، اعضا هم تقریبا به صورت مقدماتی مشخص شدن، از کمیسیون تلفیق نهایی خواهد شد از سوی کمیسیون ها و جز به جز و بند به بند، ماده به ماده، تفسیره به تفسیره بوده بررسی قرار خواهد گرفت و دولت و کارشناسان محترم کار خواهیم کرد. ما اخیراً حداقل من فکر کنم 2 سخنرانی بسیار مهم از مقام معظم رهبری داشتیم که واقعا ترسیم کرد خط آینده کشور رو. این که ما بخش دولتی ما چندان بهره ور نیست و ما باید اداره امور کشور در حوزه های اقتصاد، صنعت، تجارت و مانند این رو به مردم بسپاریم. این مردم پایه بودن اقتصاد بسیار مهم هست. اجازه داده میشه که بخش خصوصی رشد بکنه، ایجاد اشتغال بکنه، کارآفرینی بکنه، برای کشور ثروت آفرینی بکنه و هر آن چیزی که از این بخش ما میتونیم انتظار داشته باشیم. این در برنامه دیده شده تا اونجا که من اطلاع دارم، قدم بسیار بسیار مهم و مثبتی هست. همین مسئله محور بودن قدم مثبتی هست که ما مسائل کشور رو مطرح بکنیم، روش تحلیل داشته باشیم و به صورت کاملا عینی و کمی براش راه حل طراحی بکنیم و مطرح بکنیم. این کمی بودن چون قابل اندازه‌گیری میشه، دستیابی به او هم قابل برنامه ریزی است و نتایج هم قابل
توصیفی نیستش، قابل اندازه‌گیری هستش. بله. آقای مرحبا، شما اشاره فرمودید، بعدم عرض کردم ابتدای گفتگو با جناب علی در خصوص مسئله محور بودن لایحه برنامه هفتم. خب در این لایحه مسائل کلیدی کشور در این برنامه گنجونده شده. حالا اون چیزایی که من خودم بخشایی از اونها رو دیدم، حوزه‌های مدیریت آب هستش، ارائه خدمات سلامت هستش، تحول در نظام آموزش و عالی، ناترازی‌های بودجه و بانکی، ناترازی‌هایی که تو تأمین‌های انرژی هست، اینا همه به صورت خاص و مسئله محور به قول فرمایش شما که خیلی موضوع مهمی هستش برای اینکه بتونه کاربردی باشه این برنامه.
تمام اینها من اصلاً می‌خوام رو قطع کردم. تمام اینها مسائل مبتلابه ای هستن که سالیان سال در کشور ماندگار شده.
بله، و ما هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم بالاخره اون سازمان و نهادی که باید این رو حل بکنه و مرتفعش بکنه چقدر کار انجام داده، به کجا رسیده، یعنی نقطه که الان هستش چیه، نقطه مطلوبش چیه، گذشته در چه حالتی بوده. هیچ کدوم از اینها قابل احصا نبوده. الان خدا رو شکر در این برنامه با توجه به این وضعیتی که هستش و اون چیزی که الان در حال حاضر دیده میشه، اینها دیده شده. جناب علی بفرمایید که تو حوزه رفاه و بهره وری سرمایه این لایحه چطور در واقع میتونه پیشران باشه؟
ببینید، ما همین مسائلی که شما اشاره فرمودید، اینها یک خروجی هایی داره. به عنوان مثال وقتی ما در خصوص مدیریت آب و تنش آب صحبت میکنیم که بسیاری از استانهای ما، حتی استانهای شمالی ما رو که پرباران هستن، تحت تاثیر قرار داده، وقتی مسئله حل بشود خروجی او یک نوع رفاه در جامعه هست. در خصوص بحث تأمین مالی و بحث ناترازی مالی و پولی که در کشور وجود داره، بحث مشکل تأمین مالی که در کشور وجود داره، این که ما چه راهی را آمدیم که به اینجا رسیدیم، همین تورمی که یک بخش عمدش ناشی از همین مسئله هست، در اثر حل کمی و علمی و منطقی اون مسئله، این خروجی و این معلول هم حل بشود و نتیجه افزایش رفاه در جامعه و بهبود سطح معیشت و رفاه خانواده های ایرانی خواهد بود.
بله.
این تمام این موارد و این مسائلی که وقتی کشور به سمت توسعه یافتگی بره، رهاورد توسعه یافتگی میتونه رفاه، یعنی باید رفاه عمومی باشد. اگر ما راه رو اشتباه نریم و در واقع رفاه رو هزینه توسعه یافتگی نکنیم، که در بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و بقیه جاها ما شاهدش بودیم،
بله،
از این الگوها باید درس بگیریم. ولی به صورت منطقی و تئوریک نتیجه توسعه یافتگی رفاه عمومی هست و افزایش بهره‌مندی مردم جامعه و شهروندان جامعه از امکانات بهداشتی، از امکانات درمانی، از امکانات که همین بحث آب رو اشاره فرمودید و بقیه مواردی که خب به هر حال روزمره توسط شهروندان یک کشور استفاده میشه.
بله آقای مرحبا، به من اجازه بفرمایید با توجه به اینکه ما شماره پیامکی فعال هست، شنوندگان عزیز ارجمند ما امکان رو دارن که اگر سوالی دارن در خصوص موضوعاتمون بفرستن تا ما از میهمانان برنامه‌مون بپرسیم. یه سوال خاص شما اومده، من میخوام این اجازه رو بگم این سوال رو از شما بپرسم. یک هموطن عزیز ارجمندی با شماره 0910 رقم پایین 6643 فرستادن از آقای مرحبا سوال کنید چرا مجلس طرح واردات خودروی سواری با عمر تا 5 سال رو در دستور کار قرار نمیده. مردم از مجلس به خاطر این تعللش رو نقد شدید دارن.
این در دستور کار هست. خب ببینید، ما یک نوع در واقع تراکم دستورها رو داریم. خب ببینید، الان ما قانون انتخابات رو باید سریعا رسیدگی بکنیم، چون بحث استعفاهات قبل از خرداد رو ما داریم و این قانون باید تعیین تکلیف بشه که آیا انتخابات امسال با این قانون اجرا خواهد شد یا خیر. یا مواردی مانند این با دو فوریت هایی که وارد میشه، اینها باعث شده که ما کمی تأخیر داشته باشیم.
ابدا
تعلل رو من تایید نمی کنم، در دستور کار هست و انشاءالله در یک زمان منطقی
نتایج پیگیریاتون رو انشاءالله بشنویم و برای این هموطنم توضیح.
مجلس این رو در برنامه در قانون بودجه سال 1402 به تصویب رسانده بود، اما خب به هر حال در مراحل بعدی قانونگذاری که باید انجام میشد تا تبدیل به قانون میشد این تایید نشد و متوقف شد. الان دولت محترم لایحه مربوطه رو آورده به مجلس تقدیم کرده و در یک زمان منطقی که مطمئنن خیلی طولانی نخواهد بود به صحن مجلس خواهد آمد و خب نمایندگان رأی خواهند داد. حالا رأی مثبت یا منفیش رو من نمیتونم پیش بینی بکنم، اما در صحن در معرض رأی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بله آقای مرحبا، ما تو لایحه برنامه هفتم شما اشاره فرمودید که این لایحه بر اساس سندهای بالادستی نوشته شده، تطبیق داده شده، خیلی از مشکلاتی که لایحه‌های یکم تا ششم داشته را انشاءالله نخواهد داشت. هموطنی برای ما مجدد پیامک فرستادن، نوشتن که برنامه هفتم باید بر اساس عضویت ایران تو پیمان‌های اقتصادی تجاری مثل اوراسیا، شانگهای، بریکس، حتی آسیان و بحث‌های تجارت آزاد نوشته بشه و تدوین بشه. چقدر این پیمان ها میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر نقش داشته در اونچه که الان به عنوان لایحه برنامه هفتم ارائه شده به مجلس؟
ببینید، تجارت خارجی بخش بسیار مهمی از اقتصاد کشور هست. بخش زیادی از ارزآوری برای واحدهای تولیدی و تجاری، چه در حوزه خدمات چه در حوزه کالاها، رو بخش در واقع همین روابط خارجی به ارمغان میاره. خب ما به هر حال بعد از انقلاب یک نوع تلقی بود که دنیا رو غرب و بلوک غرب معرفی می‌کردن. اگر ما مثلا ارتباطی با ایالات متحده آمریکا یا بعضی از کشورهای خاص اروپایی نداشته باشیم، ارتباط ما با دنیا قطع میشه. تا زمانی، تا یک جایی هم این حرف درست بود، چون اونها اقتصادهای مسلط بودن، روابط گسترده‌ای داشتن. همین تحریم‌های ظالمانه که سالها بر علیه ملت ما اعمال کردند و خدمات زیادی رو به مردم ما وارد کردند و به هر حال آزار دادن ملت ما رو، این دوران دیگه گذشته. الان اقتصادهای نوپا، اقتصادهای قدرتمند بسیاری در دنیا وجود دارند که اتفاقا مستقل هستند و روابط مستقلی با کشورها برقرار میکنند، دید استعمارگرانه و استثمارگرایانه ندارند. همین پیمانهایی که مانند همین بریکس، همین شانگهای، اکو و مانند این در منطقه ما تأسیس شدن، اقتصادهای بسیار بزرگی در داخلشون فعالیت دارند که هر کدوم از اینها با جمع اون اقتصادهای سنتی غربی که در گذشته بوده برابری میکنند. الان جمهوری اسلامی عضو بسیاری از این پیمانها هست، ما به پیمان شانگهای پیوستیم، ما جزء مؤسسین اکو بودیم، اما آن چیزی که مهمه باید از این ظرفیت ها به اندازه کافی استفاده بکنیم. ما هنوز نه از ظرفیت کشور خودمون و نه از ظرفیت این پیمان ها به اندازه که باید و شاید استفاده نکردیم. این فرمایش هموطن عزیز ما کاملا درست هست، باید از این ظرفیت های تجارت خارجی استفاده بکنیم. همه پیمان هایی که در منطقه وجود دارن و توسط کشورهای مستقل پایه‌گذاری شدن به ما کمک خواهند کرد که با ید بسیط‌تری وارد معادلات و معاملات جهانی بشیم، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه امنیت، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه تجارت، و همه اینها به ما کمک خواهد کرد. اتفاقا من فکر میکنم که دولت حاضر، من به عنوان یک ناظر عرض میکنم که مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد دولت ها رو داره، به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی عرض میکنم که دولت در این حوزه بسیار خوب عمل کرده. همین مشکلاتی که ما با بعضی از همسایگانمون داشتیم و الان دارن حل میشن و آثار بسیار درخشانی هم ما میبینیم، انشاءالله همه جمع خواهد شد و در جهت خدمت به منافع ملی کشور ما قرار خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی، عضو شورای پول و اعتبار.
متشکرم،
خداحافظتون.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب بریم سراغ سوژه‌ای که چند قبل به شما وعده داده بودم، در خصوص اذعان دبیرکل سازمان ملل به اصلاح شورای امنیت. عرض کردم خدمتون که دبیرکل سازمان ملل در پایان نشست گروه 7 در ژاپن با اذعان به این که قاره آفریقا و کشورهای کوچک به حق خودشون در زمینه مالی نمیرسن، گفته که اکنون زمان اون رسیده که صندوق بین‌المللی پول و شورای امنیت اصلاح بشه و در تقسیم منابع مالی هم یک بازنگری صورت بگیره. آنتونیو گوترش نظام مالی بین‌المللی رو ناتوان در پاسخگویی به نیازهای روز دونسته و از بانک‌های توسعه‌ای درخواست کرده که به اقتصادهای نوظهور هم کمک بکنن. پشت خط ارتباطی ما جاوای محمدرضا فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل هستن. جاوای فرقانی سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشه جا فرقانی. آقای گوترش گفته که زمان اصلاح شورای امنیت برای همسویی با واقعیت های دنیای امروز فرا رسیده. پرسش ما دقیقا این هستش که چنین اراده ای آیا در میان اعضای شورای امنیت اصلا دیده میشه؟
بحث تغییر در روابط بین الملل و نظام حاکم بر روابط بین الملل همیشه مطرح بوده و مد نظر قرار داشته. ما تا در تاریخ سازمان ملل و جامعه جهانی ملل شاهد این تغییرات بودیم، کما اینکه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی اول جامعه ملل تشکیل شد، ولی بعد از به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم از بین رفت و کلا منحل شد و بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل با شکل شمایل فعلی به تدریج شکل گرفت و به این وضعیتی که الان در حال حاضر هستیم رسید است. بنابراین تغییرات همیشه بوده و مد نظر است، اما با توجه به تحولات جهانی و بین‌المللی هم در شکل و ساختار و هم در ماهیت که ما شاهدش هستیم و شتاب بیشتری هم پیدا کرده طی دهه اخیر مخصوصا، لزوم تغییرات و ضرورت تغییرات در نه تنها در شورای امنیت که آقای گوترش اعلام کرده، بلکه حتی در ساختار خود سازمان ملل، سازمان ملل متحد، و همینطور در ماهیت مأموریت ها و وظایف این سازمان و همینطور ساختار و تشکیلات اون به وجود اومده و امروزه بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای جهان سوم و کشورهای جنوب این و همینطور کشورهای آسیایی و آفریقایی این رو مطرح کردن و مطرح میکنن و با جدیت هم پیگیر هستن. تا کنون کشورهای غربی به رهبری آمریکا با توجه به اشراف و احاطه‌ای که به تشکیلات سازمان ملل داره مانع یا مخالف تغییرات بوده، اما اظهارات آقای گوترش در این مقطع زمانی نشون دهنده این هست که اونها هم به این نتیجه رسیدن که میبایستی منشور سازمان ملل و شرح وظایف و ساختار شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تمامی نظام سیاسی بین‌المللی تغییر بکنه و خواستار این تغییر شدن. بنابراین این تغییرات تغییراتی است که قطعا اتفاق خواهد افتاد. نظام بین‌المللی موجود دیگه جوابگو و پاسخگوی نیازها و ضروریات زندگی ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها در حال حاضر نیست و سازمان ملل نشون داده که عملاً در رسیدن به اهداف و وظایف خودش برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه کاملا ناتوان بوده و ناتوان هست و با توجه به قدرت‌های جدیدی که سر برآوردن، چه قدرت‌های بین‌المللی و چه قدرت‌های منطقه جدید، بنابراین حتما ضرورت داره که سازمان ملل، شورای امنیت، ساختار و ماهیت و وظایف این سازمان ملل تغییر بکنه.
خیلی متشکرم جاوای فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، من هم تشکر میکنم از شما.
سلامت
شما باشید. خدا بزرگ
نیست. زنده باشید. خداحافظتون باشه. متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو امروز هم با رویداد همراهی کردید. تا رویدادی دیگر، بدرود.